اصول فلسفه و روش رئالیسم در سر آیت الله ایزدی تهیه و تنظیم روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نجف آباد واحد صبح
رحیم. عرض کنم که دیروز گفته شد که این بحث علم و ادراک ما حالا عنوان کردیم برای اینکه چون بحث ایدئالیسم و رئالیسم پیش آمده بود و ناچارن ما ملزمیم که هویت علم و ارزش علم و اندازه واقع نمایی علم و خطای علم و کسرت اینها را مطرح کنیم و الا اگه میخواستیم در بحث‌های فلسفی به ترتیب طبیعی پیش بریم این بحث‌ها خیلی مؤخر است از بحث‌های دیگر. اجارتاً ناچاری و ضرورت ما رو وادار کرد که این بحث را پیش بکشیم. برای ورود در بحث ابتداءً مثال زدیم که ما ممکن است که به مشاهده یه عکسی صحنه پهناوری رو مشاهده کنیم و دریاچه ها و کوه و صحرا و انسان ها و اینها رو، ولی بعد که نظرمون رو برگردونیم و اون مقوایی که این عکس روش هست ملاحظه کنیم، تو این فکر فرو میریم که این صحنه پهناور در این صفحه مقوا نمی گنجد. مثال دیگری هم به این مناسبت بنده عرض کردم که در آینه کوچکی ما صحنه پهناوری رو میبینیم، ولی بعد که نظرمون رو برگردونیم به خود آینه که بخوایم خود آینه رو ببینیم، دیگه کار به اون صحنه پهناور نداریم و اساساً اون صحنه پهناور در این آینه کوچک چطوری میگنجه. و این دو مسئله بود برای خاصیت های مادی که در هنگام ادراک کردن برا ما حاصل میشد و اصل ادراک کردن که ما میبینیم که به واسطه احساساتمون با عالم خارج از خودمون، البته این تماس رو اینها تماس مادی است، همچنان که جالسن در حال حاضر دست بنده با این صفحه کاغذ تماس داره، دست بنده و اینها یه امر مادی، کاغذ هم امر مادی، و این نزدیکی دست بنده با این کاغذ نسب مادیه. همچنین در هنگام ادراک که چشم مثلا باز میکنیم با خارج نور هست و شرایط مادی دیگر هست، در این حال رو اعصاب مغز ما یه آثاری پیدا میشه که این آثار رو علم روز بیان میکنه. بعد یه ممکنه که کسی این علوم و بهره ازش داشته باشد یا اشخاصی هم نداشته باشن، اما به طور سربسته یه آثار مادی در اعصاب مغز ما پیدا میشه. این آثار مادی مسئلش مسئله همون لکه های سیاه و سفیدی است که رو صفحه مقوا واقع شده، ولی مقارنه با این حال ما صحنه پهناوری رو درک کردیم که اون وقت این نظیر اون وقتی که رون مقوا نگام کردیم و صحنه پهناوری رو میافتیم، حالا با داشتن این خاصیت های مغزی یه صحنه پهناوری رو میابیم، اونو میگویم ادراک ما و یافت ما از عالم واقعیت او حاله. لذا بزرگی رو یافتیم، کوچیکی رو یافتیم، دریاچه‌ای که در این صحنه هست یافتیم، دندونه های کوه ها را مثلا قله های کوه هایی که صف کشیده اینا رو یافتیم و روش قضاوت داریم، اون کوه بلندتر است، اون کوتاه‌تر است، اونجای دریا کف داره، اونجاش موج داره یا غیر ذالک، قضاوتمون رو خود واقع مطلب هست یافتیم. ولی آثار مادی که میابیم همین آثاری که رو مغزمون، رو اعصاب مغز هست، و ما میگویم که از اونجایی که ای یافت ما که ادراک ماست خاصیت عمومی ماده را ندارد، که ماده و مادیات را دیروز یه شرح مختصری دادیم که چه جور موجود مادی است، که ماحصل مادی یعنی پدیده ای موجودی که از تطورات ماده است، نظیر در بودن که از تطورات آهن است یا از تطورات چوبه است، یا انگشتر بودن که از تطورات نقره یا طلا است. این موجودات ای عالم که اسمش در عالم ماده تطورات یه ماده است. حالا اون ماده المواد چیز موکول به محل خودش است که در اونجا بحث بشه. و این موجود اینا میگویم آثار مادی، و این امور مادی یه حواس عمومی داره که یعنی از لازمه مادیت، که از مادیت جسمیت دیروز گفتیم که مثلا معرفش اینست که به قول فلاسفه میگن یمکن ان یفرز فیه خطوط ثلاثه متقاطعه علا زوایا قوائه، که جسم موجود بعددار کشدار اینجور است که میشه در سخن او سه خط متقاطع فرض کرد که از محل تقاطعش زاویه های قائمه تشکیل میشه. این راستی بعد داشتن است که دیروز گفتیم مثلا علم ما به دو تا چهار تا جز موجوداته، که همطور که ناعرض کردیم قبل از آنی که ما علم رو پیدا کنیم، مثلا اول بچگیمون، اول که تازه به دنیا آمدیم که این علم رو نداشتیم، اون وقت اگه موجودات عالم را حساب میکردیم مثلا 1000 میلیارد مثلا بود، وقتی هم که ما این علم رو پیدا کردیم او 1000 میلیارد و 1 واحد شد. پس اینم موجوده، اینو برای که اینو جزء ناموجودها حسابش نکنید، این جزء موجوده. پس این علم ما یه موجود، و جسممونم، جسم این کتاب مثلا اینم یه موجود. میبینیم علممون را نمیتونیم این سر و اون سر و وسط براش فرض کنیم، اما حتی یه دونه خشخاش یا ریزه تر از خشخاش هم آخرش میتونیم این طرف و اون طرف و وسط براش فرض کنیم. این موجود مادی ایجوری است، کشدار است، کشش داره. حالا ممکن است ما کشش موجودات را به نظر سطحی که نگاه میکنیم با نظر عمیقانه فرق کنه. به نظر سطحی ما این ستون را یه ممتد حساب کنیم، ولی که از نظر دقیق علمی بیان که اجسام ذرات است، ولی هر کوچکترین ذره که فرض بکنیم آخرش کشش داره، این طرف داره، اون طرف داره، وسط داره و بعد داره. و معرف بود، یعنی ما بخونیم تو ذهنمون بود را تصور کنیم، به این است که به بیان هندسی که ممکن است فرض بشه در سخن او سه خط متقاطع علا زوایا قوائم، این موجود مادیه. خب قرار این موجود مادی یه احکام عمومی داره که از در فلسفه یه قسمت بحث های طبیعی یا طبیعیات فلسفه ای از احکام عمومی ماده و جسم بحث میکنه. مثلا میگن لکل جسم شکل طبیعی، لکل جسم میگن اصل در اجسام کرویت است مثلا، یا لکل جسم مکان طبیعی، یا لکل جسم مثلا جسم متناهی میشد باید نامتناهی، یعنی نامتناهی میشد باشد یا متناهیه. این از بحث های عمومی مربوط به مادیات و فلسفه طبیعی رو این تشکیل میده، یعنی طبیعیات فلسفه را. وقت ما میگویم از جمله احکام عمومی ماده این است که بعد بیشتر بر بعد کمتر قابل انطباق نیست، خدیه خیلی بدیهی، کوچیک قد بزرگ نیست، دیگه ساده تر بکن که کوچیک قد بزرگ درست نیست. اون وقت در موقع درک ما میبینیم که مدرکمون، اونی که متعلق درکمونه، خیلی بزرگه و یافتیم، راستی یافتیم و همون عظمتش یافتیم، قضاوت روش داریم، اینطور چیزا. اینها مثلا حتما کوه ها و صحراهای و دریاچه ها رو، مثلا یک دریاچه میگون که ممکن است بگویم که 100 میلیون متر مکعب آب هم مثلا بیشتره، یا یک کوه رو بگویم که مثلا 100 میلیون متر مکعب سنگ است، اینطوری قضاوت ها روش داریم مناسب با خوده. معلوم میشه که بالاخره این صحنه پهناور در عالم ادراک ما یافت شده ده. و اگر یه امر مادی بود، من خصوصیت العمومیه، خصوصیت عامه ماده این است که بزرگ بر کوچک قابل انطباق داره نیست. این حرف بود که در ضمن یه چیز دیگر هم به مناسبت لابلا صحبت کردیم و اون بود که چون یکی از خاصیت امور مادی این است که امر مادی به انقسام محلش منقسم میشه، این سفیدی مادیه در اینکه رو مادیات موجود میشه، به طوری وقت خود معروض سفیدی، او جسمی که سفیدی از اوصاف اونست، او تجزیه پذیر که هست و سفیدی رو اونم تجزیه پذیره، البته به تبع او. ما این صفحه کتاب که سفیده است که تمام این صفحه بفرمایید که عرض 10 سانتی متر در طول 20 سانتی متر، مثلا این 10 در 20 200 سانتی متر مربع است مثلا، وقت سفیدی رو اینم به تبع او 200 سانتی متر، که وقت اگر این صفحه کاغذ را نصفش کردیم و سفیدیش هم میشه 100 سانتی متر مربع، 100 سانتی متر مربع به تبع محلش. امر مادی یکی از خاصیتاش این است که به انقسام محل منقسم میشه، ولی ما اعصاب مغزمون خب مطابق نظریات روز که همه موجودات جسمی ذراتی است، پهلو هم اعصاب مغزمون ذرات است و منقسمات است، ولی ما مدرکمون صاب و یه پارچه است، به حال اتصال می‌یابیم. اینم پس می‌بینیم منقسم نشد به انقسام محل، پس اینم شاهد در دیگر که خواص مادی را نداره، پس میگویم که میگویم مجرد است. مجرد هم از بیانی که عرض کردم یعنی موجودی که از تطورات ماده نیست. این عرایض ما رو لطف بفرمایید. مثلا ما یه انسان خارجی رو میتونیم بگیم خلق الانسان من نطفه، همونی که قرآن شریف مثلا میگه یه انسان خارجی نطفه بوده، یا من تراب اضطراب خلاصه تطور یه مایه وجودی بودست که در ذرات خاک بودست و بعد نبات شدست و بعد حیوان شدست و بعد خون انسانی شدست و بعد نطفه شدست و بعد انسانی. یه انسان خارجی این صحیح است که در بارش خلق هازا من نطفه من چیز اینها، همون منی که من جنسی است که میگویم معرف ماده است، معرف مایه است اینطور چیزا. ولی از همو در دستگاه ادراک ما یه صورتی هست، این شخص که وجود خارجیش این است که از ماده است، در دستگاه ادراک ما مثلا هست، اونو نمیشه بگم چه مایه ای برداشتن اونو درستش کردن. لطفا اینو مثال میزنم برای مجرد، که مجرد از ماده که به اصطلاحات فلسفی مفارقات بهش میگن، و البته در جای خودش هم میگن که تجرد مراتبی داره. اینطوری وقت مثلا میگویم وجود واجب الوجود مجرد است در غایت تجرد، در نهایت تجرد. خب حالا پس از اونجایی که ما استوار ادراکمون رو اینجور که بررسی کردیم خواص عمومی ماده را ندارد، پس لم یکن به ماده این مادی نیست و نخواهد بود. بیان ما اینه. لطف فرمود ببن باشه. بله ما خواهیم گفت انشاءالله در مورد خودش که ما وقتی گفتیم فکر یا علم مجرد است نمیخوایم این شرایط مادی را منکر بشیم. توجه میکنم به قول شما فکر تو هوا نیست، مثلا اقلا حالا حتی اون مغز الکترونی هم اونم فکر نمیکنه، او یه ماشینی است. توجه کردید فکر ما باید بکنیم اینها که اعصاب مغز داریم. اینا الان انشاءالله توی اشکال جواب عرض میکنم که ما همه اون چه که علوم روز میگه همه اونا به مورد خودش قبول داریم. قبول داریم به این معنی که فهمن ما این نیست که او رو رد کند یا اثبات کند، او به عهده اهلشه. متاش حرف اینه، فیلسوف میگه همه ای چیزایی که شما میگوید اینا چیزیست که باید حاصل بشه تا نفس آماده بشه و ادراک براش حاصل بشه. سوال که فرمودی جوابش رو لطف میفرمود که ما داریم جواب شما رو عرض میکنیم که پس اگر فکر، حالا شما مثل که اینجور میخواید بفرمایید که اگه مجرد باشد و مادی نباشد باید همطور فکر محقق باشد، انتظاری که یه مغزی باشد و یه اعصاب مغزی میباس نباشد، اینجور نمیخواستید بفرمایید؟ اینطوریه. ما در جواب شما عرض میکنیم که همه اینا باید باشد، منتهی فلاسفه معتقدن که اینا علل مؤده هستن. علل مؤده یعنی اینها به نفس آمادگی میدن که نفس یافت کند و یافتی که اسمش ادراکه. لطفا ما اینجوریه که حالا بازم این مطلب رو بعدن خواهیم گفت. غرض این بیان ما بود، لطفا که حالا ما امروز هم تکرار کنیم، چون اینا از تکرارش انشاءالله که خسته نمیشید، اینا نقاط حساسی از مباحث علم و ادراک که یه نهزر بحث های زیر بنایی است برای منطق ها و این ها. این است که باید تکرارش انشاءالله ضرری نداره. این بیان ما. حالا اشکال خوب لطف فرمودید که ما بالاخره تکیمون رو این بود که او حال ادراکی که یافت ماست نسبت به خارج و خارج برامون روشن است و قضاوت همون به مورد میشه و میگون او کوه بلندتر است و او ایتو چیزا او کوچیکتر است و بزرگتر است قضاوت میکنیم یافته این، ولی میبینیم خواص عمومی ماده رو نداره، پس ادراک مجرد است، مادی نیست. حالا اشکال، اشکال به قول ایشون میگن که ما آخه نه این که ما از این راه پیش اومده بودیم که مدرک ما خواص عمومی ماده رو نداره. خواص عمومی ماده که بزرگ در کوچک قابل انطباق نیست. حالا این مستشکل میاد اشکال میکنه، میگه که ماحصل ادراک غیر از این خصوصیات مادی چیز دیگه نیست، منتهاش کاوش های علمی بزرگتری و کوچکتری رو حل می کنن. طرز بیانشون است که یه قدری بعضی چیزاش مربوطه به یه علومی است که بنده ندارم تو چیزا. حالا بیان اینجا هستی عرض کنم که میگن ما در هنگام ادراک اشعه ای از مدرک در حدسه چشم در نقطه زرد چشم حاصل میشه و ما میتونیم از کوچکترین نقطه‌ای که در اون نقطه زرد میبینیم باقی اجزا را با او مقایسه کنیم و کوچکتری و بزرگتری و اینها رو مثلا از راه مقایسه و فواصل و نسبی در این نقطه بیابیم و این رو تازه مثلا بکنیم چشممونم با حجم بدنمون و یه مقایساتی بر رو مقایسه پی به بزرگتری و کوچکتریه اشیا ببریم. یه همچین نظری اون وقت ما میگه ما میپنداریم که اون چه که یافته ایم مثلا در خودمون است. حالا از رو کتاب بخونیم تا چیز بشه. اشکال ممکن است در بیان گذشته اشکال نموده و بگوییم ادراک همون خاصه مادی که در سلسله عصب یا مغز حاصل می شود. ادراک همونه، و نه اینکه ما میگفتیم آخه ما صحنه های بسیار بزرگی رو میابیم و چطور میشه و به همون بزرگی میابیم و چطور میشه در این سلسله عصب. میگوید و موضوع بزرگی و کوچکی و دوری و نزدیکی را کاوش های علمی حل کرده است. علم امروز عقیده دارد به این که دستگاه بصری یک دستگاه دقیق عکاسی بیش نیست. ما از خارجی دور شنیدیم که میگویند درباره دیدن نور از منبع نورانی به جسم میتابه و از اونجا منعکس میشه در جلیدیه چشم. جلیدیه همین وسط سیاهی چشم یه سوراخی هست که جلیدیه میگویند و اون پشتش عدسه چشم است که میگن دوربین عکاسی این برداشتش از روی عدسه چشم است. اینها که این نورها همه جمع میشه در اونجا و عکس اون مرئی در اونجا چیز میشه. این همون وقت از اینجا منتقل میشه به واسطه اعصاب به مغز مثلا و این ادراک ابصار ایجور میگن. ما این طور شنیده، حالا چون خودم اهلش نبودم و تو فن نبودم، جلوترا قدمایز فلاسفه در باب ابصار، بعضی هم گفتن که ابصار به خروج شعاع است، از چشم شعاعی خارج میشه و میفتد به مرئی، توجه کردی؟ و بعضی هم گفتن او شعاع یه خط مستقیمی است، منتهاش اون سرش که به مرئی است لرزانه. اینطوری بس که حالا بنده این کتابو دارم میبینم، اشعه ای از چشمم رو سطح این کتابه و لرزان، چون لرزانش به همه جاش میرسد من همه او را میابم. بعضی هم گفتن نه، اون مخروطی شکله، مخروطی که رأس این مخروط متصل به چشمه و قاعدش رو مرئیه اینها، و به نتیجه ما هر چیز رو در او جای خودش میبینیم. اینا قائلین به خروج شعاع بودن. بعضی ها قائل به انطباع هستند، گفتن از مرئی منطبع میشه در دستگاه چشم عکسی از اون مرئی، و اینم نظریه جدید که تقریبا مثل همون نظریه اخیر چیز میشه که انطباع منطبع به این ترتیب که از منبع نورانی نور میتابد به جسم مرئی و از اونجا منعکس میشه در جهت که یه زاویه تابش میگویند هست، یه زاویه انعکاس هست و اینطور چیزا، وقت در اونجا جمع میشه در عدسه و ای از اونجا منتقل میشه به وسیله اعصاب به مغز و ای ابصاره. وقت فلا قرض حالا ای جور میگه که به این خروج شعاع در قبال نظریه اونها، و ما حالا در جوابش خواهیم گفت همچنان که جواب ایشون عرض کردیم که ما همه اینا رو قبول داریم، یعنی قبول به این معنا که از نظر فنی فیلسوف، حالا ممکنه یه فیلسوفی دانشمند طبیعی مادی چیزن در علوم چیزن وارد بشه، اما از نظر فن فلسفه نمیتونه چهار چیزا رو رد کنه، نمیتونه چهار اثبات کنه. منتهاش حرف این است که ما میگویم که با همه ای چیزا تازه اینا علل معده است. علل معده است یعنی اون که میگویم من دیدم، من شنیدم، بخواد آماده باشد برای یافت و درک این وسائل باید باشه. لطفاً حالا اشکال از کتاب بخونیم. میگوید شخص موضوع بزرگی و کوچکی و دوری و نزدیکی را کاوش های علمی حل کرده است. علم امروز عقیده دارد به این که دستگاه ادراک بصری یک دستگاه دقیق عکاسی بیش نیست و همه اشعه یعنی شعاها در نقطه زرد چشم گرد آمده و ابصار دید محقق می شود که دید همونه، و ما به جز همون نقطه چیزی نمی بینیم. چیزی که هست از کوچکترین جزئی که در این نقطه مشاهده می کنیم، مثلا خود این نقطه را، مثلا فرض بگیر که این نقطه به اندازه نیم خاشخاش باشه، نمیدونم هر چی باشه، وقت از کوچکترین جزئش بقیه اجزا را اندازه میگیریم و از نسب و فواصل اجزا بزرگتری و کوچکتری نسبی به دست میآید، و البته در این مرحله اختلاف کیفیات دیگر از قبیل سایه ها و مانند اونها نیز مؤثر است. اینا چون مربوط به فیزیکه، حالا آقایونی که اطلاع دارن ازش متوجه میشن اجالتا، و مانند اونها نیز مؤثر است. تا اینجا تنها اختلاف نسبی مؤثر میباشد و چون با رؤیت های دیگری حجم باسره خود را تقریبا با بدن خود و بعد مثلا باسرمون این مثلا تخم چشممون مثلا بفرمایید که صد یک بدنمونه، که این تخم چشممون اگه صد مقابلش کنیم مثلا به اندازه بدنمون هزار مقابلش کنیم قدی کوه مثلا یا قدی یه همچی جوری. بله گوید که و چون با رویت هنگام رؤیت خارج به انضمام این افکار جهان پهناوری را تحت ابصار می آوریم و ما می پنداریم که شخص این ابصار یعنی دید با این بزرگی را درک می کند. این بیان این پاسخش این است که همطور که عرض کردم ما همه اینا را قبول داریم، قبول داریم یعنی فنمون نیست که بگویم نه این طوری، ولی در این حال میگوید که ما میپنداریم این ظرف پندار در آب یه جور وجودی در عالم پندار هست. این پندار که میگویم معنا نکنید بی حقیقتو، ما یه دفعه پندار بکنیم قول، پندار میکنیم مثلا سیمور این طوری، ولی این مقصودمون هم قوهی که اسمش ما میذاریم قوه تخیل اینطوری. بالاخره در عالم تخیل و قوه شیء بزرگ رو یافته اینطوری. و این اگر نه اگر یه مشتی تو کله ما بذاره اینا که خدا نخواسته در جبهه مثلا بس آسیب مغزی میبینن، خب دیگه مغزشون کار نمیکنه، به نتیجه ای ادراکات رو درست ندارن. پس اینا باید باشد، این فعالیت ها باید باشد، ولی در هنگام اینا یه همچی امری ما میابیم. اینو همه از پندار یعنی همین بالاخره قبول کردیم که در عالم پندار موجودی که شرایط مادی را نداره هست ما هر کنون بیدیم توجه کردیم اینطوری. و همطور که عرض می کردیم اینا علل معدند، حالا این کلمه رم چون بعدن هم به دردمون میخوره شرح بدیم، ما یه علت فاعلی داریم یه علت معدند. مثال سادهی که بزنیم این است که مثلا ما راهی رو که طی کردیم، شما از منزلتون یا از محل کارتون راه رو طی کرده تا رسیدید اینجا، هی قدمی بعد از قدم دیگر برداشته، اگر قدم اولی رو بر نیم داشتید قدم دومی رو نمیتونستید بردارید، قدم دومی رو اگه بر نیم داشتید قدم سومی رو نمیتونستید بردارید. پس این قدم دومی یه ربطی به قدم اولی داره، ولی در این حال این قدم ها همش از اراده شما، مگه از اراده نیست؟ اگر شما تا نزدیک در این مهدیه اومده باشید یه دوست پشت سرتون صداتون زد برگشتید به اون نگاه کنید، چون اراده قدم بعدی درتون موجود نشد قدم بعدی رو بر نیم دارید. خود فهمیدید؟ پس اینا معلول اراده شما، یه اراده میگویم علت فاعلیه، یعنی حقیقتاً این فعل از اراده شما صادر شد، ولی نه اینکه این فعل رو ماده تو ماده سو اینها ماده واسه یه شرایطی باید باشه تا علت فاعل رو ماده بتونه اثر کنه. این خودش یه بابیه در باب فیض حق و اینها که من گفتم یه عالم درست حق تعالی فیضش قیدی نداره اما ماده باید بتونه بپذیره و اینها یه بابی. و این علوم روز یکی از غرورهایی که دامنگیر دانشمندان طبیعی شده همینه، اینا خیلی هاشون راستی خیال میکنن قانون علیت و معلولیت رو قبول دارن، همین دیالکتیا و اینها خیال میکنن قانون علیت و معلولیت رو قبول دارن ولی اینا خوب نتونستن معنای علیت رو تحلیل کنن. این چیزایی که علم نشون میده، مثلا فرض بگیر که تخم مرغی که زیر بال مرغ یه حرارت مناسبی بهش دمیده میشد و اینطور چیزا، یه فرمولی عمل میشد و به نتیجه تخم مرغ مبدل به جوجه میشه، وقت دانشمند طبیعی فرمول کشف میکنه. و همین روابط رو تو ماشین جوجه کشی برقرار میکنه و به نتیجه جوجه درست میکنه. وقتی خیال میشه که از علت فاعلی همین فرموله، این علم همین علل موعد، این از نظر فلسفی اینا علل موعده است. توجه کردید؟ چنین نیست که این فرمول تخم مرغ را مبدل به جوجهش بکنه. این فرمول این ماده را آماده میکنه که بتونه این فعلیت تازه را بپذیره. اینجا ببینید اراده ما رو ماده میخواد اثر کنه، ماده پامون یه امر مادیه، رو ماده میخواد اثر کنه. ماده دوره که اگه ما میتونستیم یه شلنگ برداریم، ما میگویم شلنگ از اصفهان تا نجف آباد، یه قدم برداریم خوبیم، اما چون نمیشه اینطوری، این قدم برداشتن قطعه قطعه میشه. هر قطعه قبلی رو اراده به وجود میارد و به وجود آوردن این قدم این پا قابل میشه که قدم دومی رو برداره. طوری این است که قدم های قبلی، هر قدم قبلی علت معدت برای قدم بعدی. ما در باب ادراک این شرایط مادی رو همه جو قبول داریم، ولی از نظر فیلسوف اینا اونی که نفس به صلاح نفس به فکر یک لفظی است که به فارسی میگویم خود، همونی که به میم ضمیر اشاره میکنیم، میگویم که خودم گفتم، خودم رفتم، خودم شنیدم. این خودم، این میم، توجه کردی؟ چون از نفس میگن اون چیزیست که ذاتن مجرد است و فعلش و ماده است. ما بدن داریم به اعتبار که نفسیم. وقتی بخواد آماده باشد که رو ماده اثر کند، او علل معده رو میخواد که وقتی این شرایط در باب ادراکات و اینها، این در باب ادراکات، این خواص فیزیکی، نمیدونم این چیزای مادی و این برخوردهای مادی، این وضع و محاذات، این طور چیزا که هست، همه جزو علل معده است. حالا ببینید پاسخ، بیان گذشته ما متکی به انکار این حقایق علمی نبوده، بلکه سخن ما متوجه هدف دیگری و اون این است که مدرک ما به ضمیمه روابط تصدیقی و فکری نام برده یک واحد را تشکیل داده و چیزی را به وجود می آورد که به قول اشکال کننده پندار است، و این پنداشته ما با حواس عمومی ماده تصدیق نمی کند، در این حال که پدیده‌ای که در نقطه زرد یا مغزی است دارای حواس ماده است. اینی که حالا بنده عرض می‌کردم، این یه چیزی است همین در توضیح اینجور، یعنی برای اینکه حالا ذهن یه قدر روشن باشه عرض کردیم که این چیزها رو ما میگویم از علل مادیه، علل معده است که نفس را آماده بکنه. گذشته از این که همین روابط تصدیقی، از این کلمه گذشته از این که بحث باشه برای جلسه